به سکه اونجا زیر سجادشه، همه مردم چی میشن؟
نماز شب خون
میشن. دیگه نماز شب به درد نمیخوره، نماز شبی که بخواد.
بله.
خدا سنتش این نیست. سنت اینه که عالم، این دنیا اصلا برای امتحانه. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء، برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. دنیا برای امتحانه. این طرحی که ما داریم اینه که امتحان نباشه. وقتی دنیا دنیا نیست، وقتی انسان انسان نیست، فرشته یا مثلا سنگه که خدا انسان خلق کرده.
بله بسیار ممنونم. سال دومی هم این شنونده عزیز و بزرگوار داشتن، سوالشون این بود که اگر ائمه علم غیب دارن، پس چرا زهر رو که دشمنانشون بهشون میخوردن میخوردن و باعث شهادتشون میشد؟
بله، ما این سوال ان شاء الله تو بحث علم امام که برسیم، تو همین بحثی که الان داریم، یکی از خصوصیات امامون علم لدنی و اون علم غیب است که امام داره، اونجا ان شاء الله بیشتر صحبت خواهیم
کرد. بله.
اجمال قضیه اینه که یک، علم از مقوله فعل جداست. کسی که علم غیب داره به این هم علم داره که علم او از علل و عوامل اون پدیده نیست که با علم او کم و زیاد بشه.
بله.
پس این علم تأثیری در روند اون حادثه نداره، اون حادثه علل و عوامل دیگری داره.
بله.
به این هم علم داره، برای هیچ فرق نمی کنه، علم او هیچ تأثیری در اون پدیده نداره. دو، علم غیب برای اون صاحبش تکلیف نمیاره، او مکلف است بر اساس همون شواهد و ظواهر شرع عمل بکنه. نه تنها تکلیف نمیاره، بلکه تکلیفش اینه که بر اساس شواهد عمل کنه. یعنی اگه پیامبر از طریق علم غیب خبر داشته باشه که این مدعی که دو تا شاهد عادل آورده همشون دروغ میگن، هر سه دروغ میگن،
بله،
پیامبر مکلفه که به نفع همین مدعی دروغگو حکم کنه، چون ظاهر شرع اینه.
بله.
نمیتونه بر اساس علم غیبش. پس علم غیب تکلیف آور نیست. سه، خیلی از جهان نه علم نداشتن. آیا امام رضا میدونست که الان که داره میره پیش مأمون حتما احتمال میداد، چون مأمون دو تا مانع سر راهش بود، فضل ابن سهل که قبلش اونو کشته بود و امام رضا. این احتمال وجود داشت که امام رضا سر راه برداره، چون میخواست بیاد بغداد. باید این موانع رو برمی‌داشت تا اونجا بتونه بیاد بغداد. احتمال میداد امام رضا، ولی رضا گفت من میرم پیش این مرد، اگه وقتی برگشتم سرم پوشیده بودم بدان که مسموم شدم، نپوشیده بودم مسموم نشدم. پس مشخص نیست که امام حتما مسموم میشه. هیچ دلیل نداریم که امام اون انگوری که میخورد یقین داشت که سم توشه. همینطور بقیه موارد
امیرون اگر میخواست میتونست بدونه.
بله. اگه میخواست پشت
مصلحت نبود که
صلاح نبود. نه.
بله.
امیرون اسلام اون شب میخواست مسجد، احتمال میداد که شواهد و قرائنی رو دیده بود، از قبلم شنیده بود از پیامبر، اما یقین که نداشت. خلاصه این که این که ما بگیم که 100% میدونستن، نه. آیا در لیلت المبیت امیرالمومنین میدونست که امشب اتفاق نمیفته؟ نه. اگه میدونست که کاری نکرد،
ارزشی نداشت.
این نکته سوم شد که این که ما بگیم که امام علم غیب مطلق داره و همه جا همه جزئیات رو میدونن، نه نمیدونن. بله، اگر بخواهند بدانن میتوانن پشت فرد رو نگاه کنن، اما چون مصلحت نیست و رضای خدا نیست قطعا نگاه نمیکنن. این مواردی هم که شما فرمودید همش از این قبیل بود.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. اعلام میکنم به شنوندگان عزیز که قسمت‌های قبلی و بخش‌های قبلی برنامه رو میتونن از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا دریافت بکنن و مباحث جناب استاد رو اونجا گوش بدن و استفاده ببرن. با ادامه برنامه پرسامان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
903-21-92 پرسیدند: نزدیک به 4 سال است که سکته کردم و سمت راست بدنم نیمه فلج شده. تو این مدت هرچی از خدا خواستم خوب بشم جوابی نشنیدم. به نظرتون چرا؟
شاید مصلحتتون نباشه، شاید شما باید کارهای مثل درمان، فیزیوتراپی فرض کنید، چیز از این قبیل. شاید باید این کار را انجام میدادید، شاید خدا شما رو دوست داره، شاید لحظه به لحظه که شما دچار این بیماری هستید درجاتون بالا میره، بعدن که اون طرف نتیجه این بیماری و نتیجه این مشکلات رو میبینی خدا رو شکر میکنی، میخوب شد که خدا منو شفا نداد، که اگه شفا میداد این همه درجات و این همه خوبی ها و این همه مقامات رو نداشتم. ما خبر نداریم، ولی به هر حال آنچه که از طرف خداست جز خوبی نیست. ما باید تکلیفمون رو انجام بدیم، باید هم درمان کنیم، هم دعا کنیم، هم صدقه بدیم، هم اون چی که کارشناسا میگن برای حل مشکل اونها رو هم انجام بدیم.
939-0-132 پیامک دادن و گفتند حال و احوال انسان‌ها بعد از مرگ تا روز حساب چطوره؟
خلاصش اینه که وقتی که انسان از دنیا میره در عالم دیگری به نام برزخ زندگی میکنه. اونجا هم انسان‌ها به سه گروه تقسیم میشن. یک گروه تو بهشت برزخیان که مؤمنین و انسان‌های نیکوکار باشن، یه عده در جهنم برزخی زندگی میکنن که کفار و انسان‌های فاسق باشن، یه عده هم نه بهشت دارن نه جهنم، برزخشون شبیه خواب سفری میشه که مستضعفین فکری و فرهنگی باشن. این ادامه داره تا روز قیامت. قیامتی برپا شد، اونجا به حساب ها رسیدگی میشه. اگه کسی به اندازه ذره کار خوب انجام داده باشه اونجا اون کارو خواهد دید، به اندازه ذره کار بد انجام داده باشه اونجا خود کارشو خواهد دید. در این باره خود ما زیاد صحبت کردیم، الان شاید قریب یک سال که داریم راجع به معاد صحبت میکنیم، بحث اون همین چیز هاست. اگر شما مراجعه کنید بحث ما رو ببینید، خواهید دید که انسان بعد از دنیا چه مراحل طی میکنه تا به سرمنزل مقصودی بهش باشه که الان بحث ما همین هست، تا به اونجا برسه چه مراحل رو طی میکنه.
936-25-05 پرسیدند در سرازیر قبر چند فرشته با انسان روبرو هست؟ نام آنها چیست؟
وقتی انسان وارد عالم برزخ میشه، یعنی وقتی دفن میشه، یه فرشته به نام رومان که فتان القبور بهش میگن که میاد یک بررسی اجمالی میکنه که این شخص رو نکر منکر ازش پرسش به عمل بیارن یا بشیر مبشر. پس یکی اون فرشته هست، بعد دو تا فرشته دیگه میان، اون دو تا فرشته یا نکر منکرن که برای انسانهایی که خوب درست عمل نکردن ازشون پرسش به عمل میاد، یا بشیر مبشرن که میان بهش مژده بهشت و مژده خوبی میدن. در مجموع سه تا فرشته میشن، رومان، نکیر و منکر، یا به جای اونها بشیر و مبشر.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
همراهان گرامی، شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. بخش پاسخهای کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنونده شنیدیم. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
خواستم ببینم ما که مسلمانی و اهل بیت خب خیلی دوست داریم، من به شخصه خیلی عاشق اهل بیتم، این سوال برام اینه چرا ما هیچ وقت نباید چهره نورانی اهل بیت رو ببینیم؟ اونایی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن فقط یه حالی از نور دیدن و بعدم که ما اونجا برسیم چرا ما محرومیم از دیدن چهره نورانی این بزرگواران؟ و این همیشه یه سوال برام هست و افسوسه برام.
سلام علیکم خواهر گرامی، ممنون از شما که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خواهر گرامی از برنامه پرسیدن که چرا ما از دیدن چهره اهل بیت محروم هستیم، و این همیشه برام سوال هست و ناراحتم از این که محروم از دیدن چهره اهل بیت هستیم حتی در رویا.
چند تا نکته از مهمتر. اول اینکه در عالم برزخ محرومی اینجوری نیست. در عالم برزخ مؤمن آنچه که بخواد براش فراهم هست. اگر بخواد امام رو زیارت کنه زیارت میکنه، هیچ محدودیتی نداره. در دنیا خوب از دنیا رفتند و جز خود امام زمان که البته اون رو هم بعضی‌ها زیارت میکنن، دیدن چهره ناسوتی بقیه امامان امکان نداره، چون چهره ناسوتیشون دیگه از دنیا رفت. اما چهره امام زمان چرا؟ ولی چهره ملکوتشون چرا؟ در عالم برزخ میبینن. اینکه حالا این کسانی که حالا تجربه نزدیک به مرگ داشتن گفتن که ما نتونستیم امام رو ببینیم، البته بعضیشون گفتن دیدیم. حالا اون حرف داره، من وارد اون بحث نمیشم. اما در عالم برزخ یکی از نعمت‌های مؤمن همین زیارته. یتزاورون فیها، در روایت داریم، زیارت امام رو هم میتونه داشته باشه اگر بخواد و شایستگی و مقامش رو داشته باشه.
در هر مرتبه‌ای که باشه جناب استاد، یا نه مراتب مؤمنین فرق
میکنه؟ گاهی ممکنه که سال یه بار بشه اجازه بدن که اینو داشته باشه، گاهی ممکنه روز یک بار اجازه داشته باشه مقام.
پس این که هر موقع بخواد، هر مؤمنی مرتبه رو نداره که هر موقع دلش خواست بتونه.
نه، درجات فرق میکنه بر حسب درجهشون.
بله بله،
بر حسب مقامشون. نکته بعد این که حالا اونایی که مثلا امام رو میدیدن، آیا دیدن این چهره ظاهری امام فایده براشون داشت؟ مگه شن رامونسین رو نمیدید؟ کسانی نبودن که 30 سال با پیغمبر همراهی کردن که هیچ فایده نداشت براشون؟ از اون طرف کسی هم بود که هرگز پیغمبر رو ندید،
اویس قرنی.
اویس کجا بود؟ یاران کجا؟ قراری که
بله.
پس دیدن چهره ظاهر مهم نیست، مهم اینه که انسان سیرت ائمه رو ببینه، مهم اینه که اون حقیقت ائمه رو ببینه که اون موجود، الان سیره پیامبر موجوده، ما صورت پیامبر رو نمیتونیم ببینیم اما سیرت پیامبر که میتونیم ببینیم. قرآن اخلاق پیامبر است. همسر پیامبر سوال کردن که پیامبر اخلاقش چجوری بود، فرمود کان خلق و القرآن. سنت پیامبر موجوده، سیره پیامبر موجوده، این مهمه، این چهره مهمه که انسان بتونه چهره، یعنی اون چهره که اون خیلی میدیدنش فایده براشون نداشت. 30,000 نفر در کربلا امام حسین رو میدیدن، چه فایده داشت براشون؟ وزر و وبال بود، اما دیدنشون خودش وزر و وبال بود. این هم یک نکته. نکته بعد این که انسان با تهذیب نفس و با عبادت و با پرهیز از گناه میتونه در همین دنیا هم امام زمان علیه السلام رو زیارت کنه، هر دو چهرش رو، هم چهره ملکوتی رو هم چهره ناسوتی رو، هم بقیه ائمه علیهم السلام رو تو همین دنیا که هست میتونه هر موقع که اراده کرد امامان رو زیارت کنه. وقتی میره مشهد، وقتی میاد سلام علیک یا ابوالحسن یا علی بن موسی رضا، امام رضا رو میبینه و جواب سلامش هم دریافت میکنه. این هم میشنوه که امام رضا جواب سلامش رو داد، هم امام رضا رو میبینه. مهم اینه که انسان این مقام رو به دست آورده باشه، این آمادگی رو داشته باشه و این ظرفیت رو داشته باشه که اون ادراکات ملکوتیش کار کنن و بتونه امام رو زیارت کنه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. جناب استاد، یه سوال پیامکی دیگه هم خدمتون عرض بکنم. شنونده‌ای با شماره 0918-2195 این سوال رو از برنامه پرسیدن که اگر گناهی رو تکرار نکنیم گناه ما بخشیده میشه؟ بفرمایید.
نه، اگه گناه صغیره باشه آره، گناه صغیره اگه اصرار نکنه انسان، یا اگر کارهای خوب انجام بده با حسنات بخشیده میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات.
بله.
ان تجتنب و کبار ما تنهون عنه و کفر عنکم سیئاتکم. اگه از گناهان کبیره اجتناب کنید گناهان صغیرتون بخشیده میشه. اما گناه کبیره نه، یه گناه کبیره کرده اصرار هم نداره، اون گناه کبیره باقی است. کی بخشیده میشه؟ زمانی که یک، پشیمان باشد، ندامت جانسوز، دو، تصمیمش این باشه که تا ابد هم که اگر زنده باشه تصمیم این باشه ها، نه اینکه بر نمیگرده، نه در نیتش اینه که تا ابد دیگه به اون گناه بر نمیگرده. اگه این دوتا عامل بود اسمش توبه، البته توبه 5-6 تا شرط داره ها، این دوتا که اساس شرط صحت، یک، پشیمان است به خاطر قوپ گناه، و دو، تصمیم داره که دیگه به این گناه بر نگرده تا ابد. اگه این دوتا شرط باشه اون گناه بخشیده میشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی. ممنون از این که مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان ما پاسخ فرمودید و وقت عزیزتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. انشاءالله که خداوند به شما و خانواده محترم صحت و سلامتی و عمر طولانی عنایت کنه. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر و قدردانی میکنم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به ما اعلام کنید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان استفاده کنیم. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا برنامه بعد. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ما، احساسهایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من توی. بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو، خدا را صدا کن که باران بگیرد، بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
پویش ملی به عشق پیامبر می بخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
آقایون خانما سلام علیکم. رفیق من مهندس نرم افزاره و چند سالیه که توی یه شرکت مشغول کار شده. دیروز به هم زنگ زد و گفت همین جان، راستش من میخوام یه نرم افزار رو به صورت دست دوم از یکی از آشناها بخرم. چند ساعت پیش همینطور اتفاقی رفتم توی سایت اون مؤسسه، دیدم که نوشته هر گونه کپی و تکثیر از این نرم افزار شرعاً جایز نیست. هیچی دیگه، منم زنگ زدم به این بنده خدا و داستان رو بهش گفتم. گفتم اخوی، این مؤسسه کپی گرفتن از نرم افزار رو اجازه نداده ها. ولی این بنده خدا گفت که خیالت راحت، من ازشون اجازه این کار رو گرفتم، حلال حلاله. حالا سوالم اینه که اگه ایشون دروغ گفته باشه چی؟ آیا وظیفه‌ای به عهده من هست؟ من مقلد رهبری هستم و میخوام فتوای ایشون رو بدونم. گفتم رضا جان، اولا دمت گرم که حواست به همه جوانب کار هست. در ثانی در مورد سوال تو باید بگم که پاسخ حضرت آقا اینه که این معامله اشکالی نداره و تا زمانی که خلاف اون ثابت نشده شما تکلیفی نداری. ارادتمند.
از شهر عشق و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه. این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ بشنان.
اوقات خوبی آرزو میکنم برای شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. تشکر میکنم از توجهتون به برنامه های این رسانه دینی و دعوت میکنم برای اینکه همراه ما باشید برای شنیدن مستند رادیویی با عنوان خط مقدم با سلام و درود به روان همه شهدا به ویژه شهید عباس دوران. بعد از اون هم انشاءالله تشرف رو خواهید شنید.
صدام در گفتگو با خبرنگار رادیو بی بی سی در بغداد خلبانان ایرانی رو تحقیر کرده بود و ادعاش این بود که حاضر به هر خلبان ایرانی که تا 50 مایلی نیروگاه برق بصره نزدیک بشه برابر حقوق یه سال خلبان نیروی هوایی عراق بهش جایزه بده، جایزه ای که هیچ وقت داده نشد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهم ها جمع کن بلا ماشالله.
بودو بم بم ها پراب کلمن بده بره. بودو ماشالله کلمن یادت نرا. بم بم ها پراب بودو ماشالله بخند شو.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، جنگ است بر تن جامعه.
میزبانی از نشست غیر متعهدها که صدام اون رو پیش از جنگ برای عراق گرفته بود میتونست حربه‌ای مؤثر برای وجهه صلح طلب رژیم بعث باشه. برگزاری این نشست برای رژیم بس در معادلات سیاسی اهمیت بالایی داشت. بنابراین عملیات بغداد طراحی شد تا با نمایش وضعیت ناامن بغداد سران کشورهای غیر متعهد رو برای لغو این نشست تو عراق قانع کنه.
قرار شد این ماموریت انجام بشه. نامه آقای دکتر بلایتی وزیر امور خارجه نوشت که اگه این ماموریت انجام بشه، یعنی کنفرانس عدم تعهد در عراق، ما بازنده سیاسی هستیم. این باید به هم بخوره و رای کارش هم نظامیه.
امیر خلبان، سیاوش مشیری، فرمانده عملیات.
خب نام رسید به ارتش و به نیروی هوایی و خب پایگاه ما.
تنها چیزی که در این ماموریت ارزش حیاتی داره سکوت مطلق رادیویی، مگر در موارد اضطراری که اونم نمیشه کاریش کرد. سوالی هست؟
نه
نه
نه.
اگر اشکالی در هوابر کسی پیش اومد برمیگرده خونه. حتی اگر یک فروند هم باقی بمونه این ماموریت باید انجام بشه.
سرلشکر خلبان عباس دوران با 120 مأموریت جنگی موفق در 22 ماه اول جنگ عراق با ایران رکوردی بی سابقه و جهانی از خودش به یادگار گذاشت. به اعتراف رژیم بعث عراق، عباس دوران یکی از دو شخصیت اصلی ویرانگر نیروی دریایی عراق بود.
یاسر، ما از موقعیت براوو در حال برگشت به خونه هستیم. عملیات با 100% موفقیت انجام شد.
اما عباس دوران سال 56 من ایشون دیدم، خیلی آدم مزاحی و شوخی و این حرف. بعد من دیدم که خدایا اینا کیان، ما ببین با کیا شدیم خدایا. بعد من اومدم پایگاه همدان، رفتم خودم معرفی کنم، دیدم ایداد اینم همدانه. گفتم بابا حالا ببین چجوری شد. هفته بعد دیدم ایشون امروز منتقل شد بوشهر. هم رفت ایشون از همدان رفت بوشهر و دیگه ما تو همدان بودیم. خب وارد انقلاب شدیم و اون برنامه اتفاق افتاد، همش رفت و جنگ شد. من دیدم هفته دوم جنگ اسم عباس دوران تیتر اولین دارنده بیشترین پرواز. ایشون یاسینی محققی و اینا، علی قربانی، بختیاری کیان ساجدی و آقای رضا سعیدی و اینا مطرح بودن، دم به ترتیب اینا کردن پرواز زیاد دارن. طولی نکشید که دیدم سردمداره توی پرواز، نزدیک 104 سورتی پرواز جنگی و اینا مثلا.
فردات یه مراسم ویژه‌ای با برگزاری یک مصاحبه مطبوعاتی ساختمان استاد کنفرانس افتتاح خواهد شد. این در حالی است که ایران از رایزنی ها و فعالیت های دیپلماتیک خود برای تغییر محل برگزاری کنفرانس نتیجه‌ای نگرفته است. تهران هندوستان را جهت برگزاری این اجلاس پیشنهاد کرده است، اما هنوز این پیشنهاد با پاسخ روشنی از جانب کشورهای عضو روبرو نشده است.
پرزیدنت صدام حسین با رد نظرات ایران مجدداً نسبت به امنیت آسمان بغداد اطمینان کامل داده است.
عباس دوران و جنگندش یکی از نقش‌آفرینان این عملیات راهبردی بود که نمایشی سرافرازانه تو آسمان بغداد داشت. همرزم عباس دوران.
کار به جایی میرسه که صدام اعلام میکنه کنفرانس سران غیر متعهدها رو میخواد در بغداد به اجرا بگذاره و در این رهگذر رسانه‌های مختلف جهان همگام و همصدا با صدام میشن. اعلام میکنه صدام که فضای بغداد بسیار عمد هست و هیچ پرنده‌ای نمیتونه به رینگ بغداد نزدیک بشه.
ماموریت بسیار مهمی به پایگاه هوایی شهید نوژه محول شده که بایستی انجام بده و آن حمله به بغداد و ناامنسازی بغداد بودش، برای اینکه به اثبات برسه که اونجا امنیت لازم برای برگزاری اجلاس کشورهای غیر متحد نداره.
طراحی رو در ستاد نیروی هوایی انجام میدن که بغداد مورد هدف قرار بگیره.
زمانی که این ماموریت توسط فرمانده محترم وقت پایگاه مورد مطالعه قرار میگیره، با توجه به طبقه بندی خود ماموریت، تعدادی از خلبان ها رو که در جریان این ماموریت قرار میدن، همه این خلبان هایی که در جریان قرار میگیرن داوطلب برای اجرای این ماموریت میشوند و از بین اون خلبان هایی که داوطلب شده بودن 6 نفر رو به اصطلاح انتخاب میکنن که از جمله عباس دوران و کابیندو ایشون آقای منصور کاظمیان بودن.
این پرواز در 34361 با طراحی که قبلا انجام شده از این پایگاه دو پرنده به پرواز در میان
و به روی آسمان بغداد برای انجام ماموریت رفتن.
20 کیلومتری به بغداد، انگار مثلا دور بغداد پدافند چیده بودن همشو. ما شاید 2 تا یا 3 تا دیوار آتش رد کردیم.
رادیو بی بی سی اعلام میکنه در بغداد آژیر حمله هوایی به صدا در میاد و خبرنگار بی بی سی در یک هتل بزرگ بغداد اقامت داشته. موقعی که نزدیک میشه بلتب آسمون رو نگاه میکنه که بلکه هواپیمایی که بغداد حمله کردن تو آسمون ببینه که ملتی که اونجا بودن اشاره میکنن و هواپیماها در ارتفاع پایین تر از اون حدی که این خبرنگار در اون هتل اقامت داشته توی اتوبان‌های بغداد پرواز میکردن.
تو خاک عراق که بودیم ما بین 30 تا 50 متری زمین پرواز میکردیم و چون زمین صافی بود اونجا رادارهای عراق هم گاهی وقتا ما رو میگرفتن، رادار خود بغداد، که من یادم شماره 2 به ما گفت که رادارشون داره ما رو میگیره. بعد چای دوران به شوخی گفت که میگی برم زیر زمین پرواز کنم.
صدام روزی در گفتگو با خبرنگار بی بی سی تو بغداد خلبانان ایرانی رو تحقیر کرد و ادعا کرد که حاضر به هر خلبان ایرانی که تا 50 مایلی نیروگاه برق بصره نزدیک بشه برابر حقوق 1 سال خلبان نیروی هوایی عراق بهش جایزه بده. جزئیات این خبر رو از زبان خبرنگار بی بی سی بخونیم. امروز با آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق مصاحبه داشتم و او با اطمینان کامل از وجود پدافند قدرتمند هوایی در حراست از نیروگاه‌ها، تأسیسات و دیگر مراکز اقتصادی عراق